اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداری امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایرانشناسی، برنامه 25 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در بازخوانی اوضاع و احوال پزشکی ایرانی و تأثیر و جایگاه آن در دوره عباسیان، ترجمه کتابهای پزشکی و حفظ دستاوردهای علمی ایرانیان و غیر ایرانیان به دست مترجمان و حکیمان ایرانی موضوعی است که همچنان میتوان از آن سخن گفت، موضوعی که از آن با عنوان نهضت ترجمه یاد میشود. بختیشوع دوم، پسر جبرئیل، پس از مرگ پدر، پزشک مخصوص مأمون خلیفه عباسی گردید. مأمون از سال 198 تا زمان مرگش 218 هجری فرمان راند. بختیشوع دوم تا آخر خلافت مأمون در مقام پزشک مخصوص باقی ماند و زمان متوکل را هم درک کرد. این بختیشوع چنان که پیشتر گفته شد، یکی از پزشکان ثروتمند زمان خود به شمار می آمد، اما همین عامل حسادت دیگران را هم بر می انگیخت. یک بار در روزگار واسق، بعد از مصادره اموال و زمین های کشاورزی به گندی شاپور تبعید شد، اما بعد از مدتی خلیفه او را به علت شدت بیماریش دوباره به بغداد فراخواند. متوکل خلیفه بعدی هم نسبت به اموال و ثروت او حسد ورزید و بعد از مصادره تمام دارایی‌هایش او را به بحرین تبعید کرد. بختیشوع دوم عاقبت در سال 256 هجری، یعنی در زمان خلافت معتز عباسی، درگذشت. غیر از خاندان بختیشوع، پزشکان ایرانی دیگری نیز سهم بسزایی در گسترش دانش پزشکی ایفا کردند. از آن میان سلمویه، پسر بنان، پزشک مخصوص معتصم خلیفه عباسی. حنین ابن اسحاق او را بهترین پزشک روزگار خود نامیده است. او از دانشمندان زمان خود محسوب می شد و یکی از مورخان داستانی از علاقه معتصم به او آورده است که وقتی سلمویه بیمار شد، معتصم در زمان عیادت از او گریان از او خواست بعد از خود پزشک حاذقی را برایش معرفی کند. او گفت یوحنا پسر ماسویه، ولی هرگاه او دستور دوایی داد باید مقداری کمتر از آن دوا را بخوری. ماسویه را ماسویه هم میگویند، مانند ابن بابویه که ابن بابویه هم گفته شده و هر دو درست است. برگردیم به ماسویه و اندکی درباره او بیشتر بدانیم. ماسویه داروساز و چشم پزشک در گندی شاپور بود که پس از 30 سال تبابت در بیمارستان گندی شاپور به همراه دو پسرش میکائیل و یوحنا به بغداد رفت و در زمانی که جبرئیل پزشک مخصوص هارون الرشید مورد بی‌اعتنایی واقع شده بود، با وساطت فضل ابن ربیع توانست به عنوان چشم پزشک خلیفه به کار مشغول شود و شهرت جبرئیل را تحت الشعاع قرار دهد. او روزگار مأمون پسر هارون الرشید را هم درک کرد. سه پسر جبرئیل به نامهای عیسی، میکائیل و یوحنا نیز پزشکی را پیشه خود کردند، اما یوحنا از همه معروفتر شد. او پزشک شخصی مأمون پیش از خلافتش بود. سپس به دستور هارون الرشید مأمور ترجمه آثار یونانی به عبری شد. البته او زبانی فوق العاده تند و تلخ داشت که به همین خاطر کمتر مورد محبت همکیشان و همکارانش واقع می شد. از یوحنا کتابها و آثار فراوانی به یادگار باقی مانده است. یوحنا افزون بر تبحر در پزشکی، در زمینه تشریح نیز اطلاعات و تجربیاتی داشت، به طوری که چون نمی توانست جسد انسان را تشریح کند، میمونهای مخصوص که تصور می رفت به انسان شبیه باشند به دستور معتصم در دسترس یوحنا گذاشته شدند. این میمونها در اتاقی که در ساحل دجله بنا شده بود نگهداری می شدند. از دیگر پزشکان دوران خلافت عباسی سهل ابن شاپور را می توان نام برد. او ساکن اهواز و معروف به کوسه بود. سهل ابن شاپور در زمان مأمون در دانش پزشکی به شهرت رسید. او در مقایسه با پزشکان هم دوره اش چون یوحنا پسر ماسویه و جرجیس پسر بختیشو و غیره بهتر می توانست بیماران را معالجه کند، ولی چون در سخن گفتن لکنت زبان داشت نمی توانست به مقام آنان برسد. یوحنای دیگری نیز که او پسر سرابیون نامی بود و به یوحنا پسر سرابیون معروف است، پزشک حاذق دیگر سده سوم و معاصر ماسویه طبیب بود. یکی از مورخان نوشته است که او در درمان بیماری ها تنها به دارو و پرهیز غذایی متوسل می شده و به جراحی نمی پرداخته است. پدر این یوحنا سرابیون نیز طبیب حاذقی بود که زکریای رازی از آثار او و پسرش یوحنا بهره برده است. بنا به گفته ابن ندیم، یوحنا پسر سرابیون کتابهایش را به زبان سوریانی تألیف کرده است. از میان پزشکانی که در دربار خلفای عباسی خدمت می کردند، بیش از همه حنین ابن اسحاق عبادی مشهور است. او از بزرگترین مترجمان کتب یونانی به عربی و از فاضل‌ترین پزشکان قدیم عرب در آثار پزشکی به شمار می آمد. پدر این حنین یعنی اسحاق در زمان متوکل عباسی در هیره دارو فروش بود. هیره که ما به زبان فارسی آن را هیره می گوییم و عربها هیره می خوانند، در نزدیکی کوفه بود. این حنین از هیره به بغداد رفت و در آنجا در درس یوحنا پسر ماسویه حاضر می شد و به علت پرسش زیاد از یوحنا با این سخن که مردم هیره را چه به پزشکی از کلاس درس طرد شد. اما این مسئله نه تنها او را ناامید نکرد که راه جدیدی را برایش گشود. حنین به روم رفت تا به خوبی زبان یونانی را بیاموزد. پس از 2 سال که به بغداد بازگشت، با آموختن زبان عربی توانست در این علم هم به حد کمال برسد. حال پزشکان بغداد حتی یوحنا پسر ماسویه به او نیازمند شده بودند و او را یوحنا استخدام کرد. حنین ابن اسحاق همچنین مورد احترام جبرئیل پسر بختیشو قرار گرفت. آنچه شنیدید برنامه 25 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 26، شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
وقتتون بخیر عزیزان شنونده، خیلی ممنونم به خاطر همراهیتون. در این لحظه دعوت میکنم همراه بشین با دوستان و همکاران عزیزم در برنامه زنده نفس دوم.
هموطنان
ورزشکاران
پهلوانان
سلام بر شما، صبح شما بخیر.
نفس دوم.
الهی با امید تو، به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میگم به تمام شما همیهنان گرامی، خانم ها آقایان، صبحتون بخیر باشه. امیدوارم خوب و سلامت باشید. در دومین روز از شهریور ماه برنامه نفس دوم رو از این لحظه تا لوژ ساعت 10 صبح تقدیم حضورتون میکنیم. عزیزان همراه، ما هر هفته در این برنامه به یکی از موضوعات پزشکی ورزشی که دغدغه شماست میپردازیم تا به طور علمی و دقیق بتونیم پاسخ بسیار مناسبی رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. این هفته درباره تأثیر ورزش بر پیشگیری از آرتروز با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. ورزش علاوه بر کمک به کاهش وزن، باعث تقویت عضلات اطراف مفاصل میشه. تقویت عضلات هم به تثبیت مفاصل و کاهش سایش اونها کمک میکنه. بنابراین ورزش مستمر نقش موثری در کاهش ابتلا به بسیاری از بیماری ها داره. نوع ورزش به تمایل فرد و وضعیت سلامت و هدف نهایی فرد از ورزش کردن بستگی داره. در گذشته بیشترین توجه معطوف به تشویق افراد جوان و میانسال برای شرکت در فعالیت‌های بدنی بود و توصیه برنامه ورزشی برای حفظ توانایی‌های افراد سالمند رواج تن چندانی نداشت. با ارتقاء معیار امید به زندگی و بیشتر شدن تعداد افراد سالمند مرد و زن، توجه متخصصان جوامع مختلف به ورزش سالمندان به عنوان یک موضوع جدی مورد توجه قرار گرفته. بنابراین با هر سن و سالی میتونیم ورزش مناسبی رو انتخاب بکنیم تا سلامتمون رو حفظ کنیم. شما، بله خود شما، چقدر اهل ورزش هستید؟ اما راه‌های ارتباطیمون رو برای ارتباط دقیق‌تر شما با این برنامه خدمتتون عرض می‌کنم. بمانند همیشه سامانه پیام کوتاه موسی 1102 در اختیارتونه و شماره تلفن برنامه 22-65-28-76 که از این طریق هم میتونید سوالات خودتون در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی رو مطرح بفرمایید و در خصوص موضوع این هفته و یعنی درباره تأثیر ورزش بر پیشگیری از آرتروز هم میتونید اظهار نظر بفرمایید. اما میزبان یک میهمان محترم به صورت تلفنی خواهم بود، آقای دکتر امیرحسین براتی، متخصص پزشکی ورزشی که ارتباطمون رو باهاشون برقرار کردیم. آقای دکتر سلام به شما، صحبتون بخیر باشه، به نفس دومین هفته خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، سلام و عرض ادب و ارادت دارم خدمت عزیزان شنونده، عوامل برنامه و جناب عالی آقای سیایی عزیز که به عنوان یک موجی تماماً همیشه همراه ما هستید و بودید.
ممنونم از شما آقای دکتر، خیلی خوشحالم که بعد از مدت ها بازم حضورتون رو در برنامه شاهدیم. به فال نیک میگیرم و حضور شما عزیزان متخصص پزشکی ورزشی بسیار برای ما، حضورتون در این برنامه مغتنم هست و موضوعی هم که آقای دکتر این هفته برای عزیزان شنوندمون در نظر گرفتیم، تأثیر ورزش بر پیشگیری از آرتروز. اگر موافق باشید توضیحات ابتدایی شما رو با همراهی عزیزان شنونده بشنویم، دوستانم قدری دقیق‌تر با موضوع ارتباط برقرار بکنن.
بله خواهش می‌کنم، هستم خدمتتون. خب ورزش در بسیاری از کشورها به معنی یک روش غیر دارویی مؤثر برای کنترل وزن، پیشگیری و درمان در واقع بیماری‌های قلبی عروقی، دیابت یا بیماری‌های مزمن مطرح بوده و هست و به هر صورت در طی این دو دهه اخیر این مسئله خیلی بارزتر شده. اما در خصوص اینکه ورزش برای مفاصل مؤثر هست یا خیر، حالا میتونیم بگیم که هنوز در بعضی از عوام تصور بر اینه که ورزش برای افراد مبتلا به استوآرتریت یا همون آرتروز مفاصل مضر هست.
بله.
من لازم میدونم که حالا قبل از اینکه بخوایم راجع به اثر ورزش صحبت بکنیم، یک توضیح مختصری من راجع به آرتروز بدم.
بله خواهش میکنم.
اینکه شاید بخوام اگه تعریف کلی رو ارائه کنیم در خصوص آرتروز، میگیم که آرتروز از دست دادن غضروف مفصلیه، اما واقعیت اینه که استوآرتریت یا هم آرتروز کل ساختار مفصلی را از جمله غضروف، کپسول مفصلی، مایع مفصلی و استخوان زیر غضروف میتونه متاثر بکنه.
بله.
یکی از در واقع تظاهرات آرتروز درد هست، اما اینکه اون درد ناشی از تخریب هست یا خیر، حقیقتاً ثابت شده که منشأ درد در استوآرتریت یک ریشه بایوسایکوسوشیال داره، یعنی در واقع ریشه زیستی روانی اجتماعی داره. به عبارتی اینجوری باید خدمت شنوندگان عزیز بگیم که افرادی هستن که آرتروز پیشرونده و پیشرفته‌ای دارن اما درد قابل توجهی ندارن.
بله.
در مقابل اون افراد دیگر داریم که با حداقل در واقع تغییرات استوآرتریت درد شدیدی رو احساس میکنن. در واقع به این شکل باید این که اون میزان تخریب با میزان درد خیلی همسویی نداره، بلکه در واقع همونجوری که خدمت شما گفتم اون عوامل زیستی روانی و اجتماعی هستش که میتونه در فرد اون درد رو، یعنی در واقع شدت درد رو تعیین بکنه. سوال بعدی که مطرح میشه اینه که استوآرتروز یا همون آرتروز در چه مفاصلی بیشتر اتفاق میفته؟ که بیشتر در مفاصلی است که تحمل کننده وزن بدن، یعنی زانو، لگن و در درجه بعدی دست هستش، به خاطر اینکه دست ها در واقع فعالترین اندامی هستش که در چیزه کارهای روزمره ما ازش استفاده میکنیم. به لحاظ اپیدمیولوژی باید خدمت شما عرض کنم که خب بیماری استوآرتریت منجر به ناتوانی در افراد سالمند میشه و آمار هم ثابت کرده که حدود 13% از افراد بالای 60 سال تغییرات استوآرتروز رو همراه با درد دارن. حالا من به تدریج در طی در واقع برنامه من اشاره خواهم کرد، ما یه سری عوامل خطر رو هم داریم در استوآرتریت که نمیدونم الان فرصت هست من یه مقدار اشاره بکنم به این قضیه یا خیر.
آقای دکتر اگر اجازه بدید توی بخش‌های بعدی توضیحات کامل‌تر شما رو به اتفاق عزیزان شنونده بشنویم، اما قبلش با همراهی شما بریم گزارش مصطفی دایی رو هم دیگه بشنویم. و آقای دکتر مانند همیشه بعد از شنیدن این گزارش اگر نکته‌ای هست که از زبان شما میشنویم
خواهش میکنم.
سپاسگزارم. همراه بشیم با مصطفی دایی، اولین بخش برنامه این هفته رو تقدیم حضورتون میکنیم.
درود بر شما شنوندگان عزیز نفس دوم، روزتون به نیکی انشاءالله. چقدر خوبه بعضی از عزیزانمون روبروی میز کاری خودشون پوستر بعضی از فعالیت‌های ورزشی و تمرینات بدنی رو قرار دادن یا نصب کردن، برای اینکه یادشون نره گاهی شونه ها رو بالا بدن، گاهی به نوعی بلند بشن، چند دقیقه راه برن و بعد بنشینن، و اینکه حرکات کششی و نرمشی رو هم در محیط کار میشود تا حدودی انجام داد. اما با همین دوست عزیزی که این پوسترها رو روبروی خودشون نصب کردن هم صحبت میشویم. درود بر شما، روزتون بخیر.
سلام، ارادت دارم، روزتون بخیر، با افتخاری که خدمتتون هستم.
متشکرم. دوست عزیزم چند سالتونه؟
من 42 سال سن دارم و
کارمند پشت میز نشین هستم.
بله دقیقاً همینطوره، کارمند پشت میز نشین و با مشغله کاری زیاد.
این که باعث میشه که کمی به قول معروف اون تناسب اندامتون به هم بریزه، فکر کنم دلیل اصلیش همین پشت میز نشینیه و کم تحرکی شاید ها.
دقیقاً همین چیزی که الان نمایانه و این تناسب اندام در واقع رعایت نشده، موضوع همینه دقیقاً. اون تاثیر کارمندی هستش.
خب همین حرکات کشیشی نرمشی که انجام میدید پشت میزتون در محیط کارتون چقدر کمک میکنه به اینکه حال و هواتون تغییر بکنه یا خستگی از تنتون به در بده؟
دقیقاً این فعالیتی که میفرمایید این خستگی رو حالا به صورت موقت هم که شده از بدن دور میکنه و تاثیر مثبتی داره. ولی خب گاهن میشه که تو طول روز انقدر که ترافیک کاری زیاد هستش، حتی این نرمش‌های خیلی مختصر هم در واقع امکانش نیستش.
خب میخوام از شما بپرسم راجع به آرتروز و اینکه دارید افرادی رو در بین دوستان آشنایتون که مبتلا باشن و چه تبعاتی ناشی از این بیماری گریبانگیرشون شده؟
خب قاعدتا این موضوع با افزایش سن که بالا میره این داستان اجتناب ناپذیره، ولی خب به هر حال ورزش کمک میکنه که این موضوع در واقع دیرتر نمایان بشه و حالا ورزش خیلی کمک میکنه که با توجه به تقویت عضلات و غضروف ها این موضوع رو در واقع ما داریم به عقب میندازیم، این دیرتر نمایان بشه و در واقع آسیباش دیرتر در واقع به سمت ما بیاد. بله تو مخصوصا توی شغل کارمندی خب خیلی دوستان هستن که تو سنین بالا این موضوع در واقع به سمتشون میاد و گرفتار این موضوع میشن. حالا اگر که ورزش بشه دیرتر، اگر که در واقع تحرک بدنی و اینا نباشه خیلی زودتر این دوچار این مسائل میشن.
و اینکه اونهایی که بدنشون آماده است با فعالیت بدنی مبتد ظاهرن دیرتر هم خسته دقیقا. میشن درسته؟
دقیقاً همینطوره. دقیقاً به هر حال این ورزش این آمادگی رو به بدن میده که دیرتر این خستگی سراغ آدم بیاد و بتونه که در واقع کار فیزیکی یا کار فکری بهتری رو انجام بده.
بسیار خوب. دوستان عزیز هستن که در محیط کار گردنشون چپ و راست میکنن، شانه‌هاشون رو به سمت عقب حرکت میدن، بالا و پایین میکنن و البته به نوعی سعی میکنن که یادشون نره که باید برخی از فعالیت‌های ورزشی رو به صورت ممتد و مداوم هم انجام داد. یادمون باشه که ممکنه درد زمانی به سراغمون بیاد که سنمون هم بالا رفته باشه و تازه اون وقت تحمل درد برامون دشوار باشه. اما آرزوی سلامتی و طراوت دارم برای یکایک هموطنان عزیزم. با ما همراه باشید از نفس دوم رادیو سلام.
صبحتون بخیر باشم میهنان گرامی. برنامه نفس دوم رو از رادیو سلامت صدای دانش نشاط آرامش هر پنجشنبه ساعت 9-10 دقیقه تا 10 صبح تقدیم حضورتون میکنیم با موضوعاتی که حول محور پزشکی ورزشی و این هفته موضوعی که براتون در نظر گرفتیم از این قراره: تأثیر ورزش بر پیشگیری از آرتروز. دوتا راه ارتباطی داریم برای اظهار نظرتون در ارتباط با این موضوع و یا هر سوال دیگه که در حوزه تخصصی. تاکید میکنم دوستان، پزشکی ورزشی دغدغه این روزهای شماست. این برنامه جای مناسبی برای مطرح کردنشه. 3102 سامانه پیام کوتاهمونه و شماره تلفن 2265-2876. اما میهمان محترم این هفتمون که به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی فعالیت میکنن، آقای دکتر امیرحسین براتی. آقای دکتر، به اتفاق گزارش مصطفی دایی رو شنیدیم، نکته ای هست که بفرمایید؟
خواهش من ببینید، فقر حرکتی یا در واقع همون عدم حرکت مناسب در افراد، این یکی از مهمترین عوامل ابتلا به بیماری های مزمن جسمی و حتی روانی. البته این که روانی مد نظر همون اختلالات خلقی و اضطرابی و ایران بیماری های دفت روانی خیلی در واقع ارتباط مستقلی با فعالیت بدنی نداره، بحث جدا. توی مطالعه مبسوطی که در کشور پیشرفته انجام گرفته ثابت شده که میزان طول عمر رابطه مستقیم با مشاغل افراد داره. و دیده شده که افرادی که شغل اونها مستلزم جابجایی مکرر هست، یعنی فرد به صورت پیوسته در پشت میز نمیشینه، دائم جابجا میشه. حالا مثلا فرض فهمید که شغل مشاغلی مثل منشیگری که فرد دائما مجبوره که مثلا از یک اتاق به اتاق دیگه بره یا مثلا پرونده‌ها رو جابجا بکنه
یا مثلا بازاریابا، حتی
درود بر شما، اینها در واقع میشه گفت میزان طول عمرشون بیشتر از افرادی بود که اینها به صورت مستمر در یک جای و به صورت نشسته در واقع قرار داشت.
درسته.
یک نکته بعدی هم که اشاره شد اینه که آیا فعالیت بدنی میتونه پیشگیری بکنه از آرتروز، که حالا جلوتر خدمت شما خواهیم گفت. یعنی تقویت عضلات هم جزء قدرتی در واقع تقویت عضلات، هم جزء استقامتی اون هر دو شکل میتواند در پیشگیری از آرتروز کمک کننده باشه. رابطه مستقیمی وجود دارد بین در واقع قدرت و استقامت عضله چهارسر ران و استوارتریت زانو. یعنی افرادی که از استقامت و قدرت و انعطاف پذیری مناسبی در عضلات ناحیه چهارسر و همسترینگ یعنی جلوی ران پشت ران برخوردار هستن، اینها هم میزان استوارتریت و هم میزان درد ناحیه زانوشون در افراد کمتر از سایر افراد در مقایسه با در واقع همون جزء استقامتی و قدرتی هست.
درسته. آقای دکتر، الان یه سوال توی ذهن من شکل گرفت بر اساس صحبت‌های حضرت عالی. من الان مثلا 60 سالمه و دچار آرتروز شدم. آیا با تقویت عضلاتی که شما بهش اشاره کردید من میتونم به درمان خودم کمک بکنم و سرعت انتشار بیشتر آرتروز رو کنترل بکنم؟ یا دیگه کار از کار گذشته؟
یه نکته خوبی رو در واقع اشاره کردن که آیا آرتروز قابل برگشت هست یا خیر.
بله.
به حسب وقتی که سن افزایش پیدا میکنه یه سری تغییرات استحاله‌ای در تمامی بدن از جمله در مفاصل و استخوان‌ها به وجود میاد.
درسته.
این که ما در واقع پیشگیری بکنیم از عوارض ناشی از آرتروز قطع به یقین، چون خود آرتروز منجر به درد میشه، درد منجر به کاهش حرکت میشه و کاهش حرکت هم استیفنس یا در واقع میشه سفتی رو در مفاصل ما وجود میاره، تحرک پذیری مفاصل کاهش پیدا میکنه.
بله.
و چون تحرک پذیری کاهش پیدا میکنه بنابراین ما مواجه خواهیم شد با یک آتروفی در عضلاتی که نگه دارنده در واقع اون مفاصل هستن. در دراز مدت ثابت شده که تمرینات ورزشی علل خصوص تمرینات ایزومتریک یا همطول، یعنی که فرد در جایی که نشسته فقط عضلات رو منقبض بکنه، نه اینکه بخواد حتی حرکت هم بده، انقباض عضلات به تنهایی میتواند در واقع یک عامل مؤثری باشه در پیشگیری از پیشرفت آرتروز و همچنین کمک و بهبودی در دامنه حرکتی و کاهش درد.
درسته. و آقای دکتر براتی، این حرکات ایزومتریک که شما بهش اشاره میکنید نیاز به هیچ دستگاه ورزشی نداره، نیاز به هیچ وزنی نداره و حتی به مکان خاصی هم نیاز نداره. یعنی ما حتی روی صندلی که نشستیم در محل کارمون و یا حتی در منزل، افراد میانسال و سالمند عزیز ما این حرکات ایزومتریک رو به راحتی میتونن انجام بدن. فقط میطلبه که هر روز به خودشون یادآوری بکنن من ملزم به انجام این حرکات هستم. درسته؟
دقیقاً همینطوره. یعنی استمرار و تمکین به انجام فعالیت‌های ورزشی در طول روز این یکی از مهمترین عوامله.
بسیار عالی. سپاسگزارم از شما.
باشه.
آقای دکتر براتی و تشکر میکنم از همراهی شما همیاران گرامی. همچنان راه‌های ارتباطیمون سامانی پیام کوتاه 3102 و شماره تلفن 2265 2876 در اختیارتونه. از تأثیر ورزش بر روی آرتروز با شما عزیزان داریم صحبت میکنیم. سوالات خودتون در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی رو هم میتونید از طریق راه ارتباطیمون مطرح بفرمایید. ان شاءالله کارشناس این هفته برنامه پاسخگو خواهند بود.
برای جلوگیری از آرتروز از سن 40 سال به بالا آیا ورزش خاصی باید در جوانی انجام بدیم یا همون سن یا نه؟ ممنون میشم بنده رو راهنمایی بفرمایید.
من با توجه این که 72 سالمه نهایتاً آرتروز زانو و شانه دارم. باور بفرمایید که من 4 دکتر ارتوپد رفتم، گفتم باید عمل انجام میشه. اما در رابطه با 2 ایستگاه راهپیمایی و نرمش‌های صبحگاهی، شکر خدا هم دردش رو از دست دادم، دیگه درد ندارم و هم فعلا نیازی به عمل نیست. بنابراین از نظر تغذیه ورزش فراموش نشه. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
من یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه و اینکه چون راننده کامیون سنگین هستم بعضن 100 کیلومتر 200 کیلومتر پشت فر